أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعجل فرجهم واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. هدي بروح ملكوتي سالار شهيدان حضرت أبا عبد الله الحسين صلوات عنايت بفرمايد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل.
موضوع بحث ما سوره احزاب بود. عرض کردیم که علت این که این سوره رو انتخاب کردیم این است که تو این سوره داره منطق منافق و منطق مؤمن رو در مقابل هم توضیح میده. دونستن منطق منافق از این جهت مهمه که اگه عاشورا رخ داد، به خاطر اینکه منافقین بر جامعه دینی مسلط شدند و عمده مردم تشخیص ندادند، نفوذ منافقین خیلی آرام آرام و تدریجیه. منافق وقتی بر جامعه مسلط میشه اون روز اول همه چی رو عوض نمیکنه، ولی وقتی که به دیگه یزید برسه دیگه رسما شرابخوری هم را میندازه، رسما امام حسین هم میکشه. ما چجوری بفهمیم که کی مؤمنه کی منافقه؟ اگه خدا نخواد اینو به ما یاد بده دینش ناقصه. برای همین است که اونجا که میفرماید الیوم اکملت لکم دینکم، کجاست؟ زمانی که ولایت امام رو میذاره، همون امامی که پیامبر بارها و بارها گفت یا علی لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق. من شاخص تشخیص نفاق رو تو جامعه گذاشتم، اگه این شاخص رو حضرت نمیگذاشت دین ناقص بود، چون ما نمیتونستیم راه سعادت رو پیدا کنیم. غیر از اینکه اون شاخص رو گذاشته، تو آیات قرآن هم به تفصیل توضیح داده که نفاق چگونه تو جامعه وارد میشه. تو سوره احزاب اومدیم دیدیم تو جنگ احزاب، یه جنگ خیلی سنگین خیلی شدید، منافقین حضور دارن. آیات بعد دیدیم تو خونه پیامبر منطق منافقین حضور داره، تحلیل منافقین که دنیا طلبی ترجیح دنیا بر آخرت نفوذ داره. پیامبر به زنان خدا به زنان پیامبر فرموده بود ام المؤمنین، بعد یه دفعه شروع میکنه باشون خطاب کردن که این چه کاری شما دارید میکنید، اگه نمیخواید میخواید دنیا طلب باشید ول کنید پیامبر. آیات که دیروز عرض کردیم دیگه خیلی خیلی به قول امروزه شمشیر رو از رو بسته بود. شروع میکنه میگه که ببین اگه میخواید تسلیم خدا باشی، حتی تو مسائل شخصی خانوادگی هم خدا و پیامبرش دستور داد، بگو چشم. از ذاکرین الله کثیرا و ذاکرات شروع شد، تذکر داد که کسی عصیان خدا و رسول بکنه تو هر مسئله ای این یه جای کارش میلنگه. بعد داستان زید مطرح کرد، بعد دوباره آخر این آیات فرمود یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا وسبحوه بکرة و اصیلا. امروز انشاءالله از آیه 41 تا آیه 48 رو میخوایم صحبت کنیم که دیگه حالا تا حالاش خیلی خشن بود، خیلی تند، عتاب‌های شدید، حالا یه مقدار میخواد این بره داستانو بگه حالا اگه مؤمن بشی چی میشه. البته دوباره برمیگرده سوره این منطق منافقین و اینها رو، ولی یه جنبندی میانه کاره. از این آیه 41 تا 48 سوره احزاب میخواد جنبندی کنه که حالا با عاشورا بخوایم نسبتش بدیم، اگه حسینی بشی چی میشه، اونایی که حسینی شدن چی شدن. اینجا میخواد بگونه که واقعا مؤمنن منافق نمیشن چجور میشن، چه چیزی براشون پیش میاد. شروعش اینه یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا وسبحوه بکرة و اصیلا. در روی ذکر کثیر دیروز یه مقدار توضیح دادم. ذکر کثیر یعنی تو خدا تو تک تک جاهای زندگی حضور داشته باشه. نگو یه جای جای خداست، یه جای هم جای عشق کردن و صفا کردنه. هر کاری دلمون خواست اینجا میکنیم، بعدم میریم. این سبک غربی داره توی ما شایع میشه، در طول هفته هر غلطی دلش بخواد میکنه، آخر هفته هم میره کلیسا. اسلام اینجور دینی نمیخواد. شما یه جای مسجد تو برو، یه جا روزه ابو عبدالله تو بیا، بعد یه جای دیگر هم برو هر کاری دیگه خواستی بکن. نه اینجوری نمیشه. ذکر کثیر باید باشه، اون ذکر قلیله. برای اینکه شما روزه ابو عبدالله بیای کاری به کار سیاست نداشته باشی، دشمنان با شما هیچ کاری ندارن. چقدر اصرار دارن آقا اینا رو قاطی نکنید. آقا چه اصرار داری سیاست دینی باشه؟ اگه سیاست دینی نشود و حسین رو میکشند. بله اگه سیاست دینی شد منافق هم میاد تو میدان. منتها تشخیص منافق سخت، خدا هم کلی به ما تذکر داده. بعد که میگه ذکر کسی داشته باشید، بلافاصله بعدش میگه و سبحو و بکرتم و اصیلا، صبح و شب خدا رو تسبیح بگید. چه ربطی داره ذکر کثیر با تسبیح صبح و شب؟ تسبیح گفتن یعنی خدا رو منزه دونستن. اگه خدا رو جدی گرفتی، ذکر کثیر یعنی رو تک تک لحظات زندگی جدی بگیر. اما حواست باشه ها، وقتی خدا رو تو تک تک لحظات جدی گرفتی، فکر نکن مشکلاتم تقصیر خداست. زندگی ما فراز و فرود داره، خوشی و سختی داره. ما اصابکم من مصیبتم فبما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر. اگه مشکلی میرسه تقصیر خوده، تقصیر خدا نیستا. گاهی وقتا تقصیر ده، گاهی وقتا خدا میخواد امتحانت کنه ببینه راستی پاکار هستی یا نه. تسبیح بگو دائما. تسبیح یعنی چی؟ یعنی خدا منزهه. اگه کار من گیر کرد، سبحان الله، این است که خدا نمیتونه مشکل من رو حل کنه. اگه من به بنبست خوردم، سبحان الله، برای خدا بنبستی وجود نداره. تو هر لحظه صبح و شب، چرا صبح و شب گفت؟ یه معنی صبح و شب اینه که همیشه، یعنی صبح و شب این کارو بکنید، این معنیشه. یه نکته دیگهش برخی رو گفتن، نکته قشنگی هم هست. صبح، حالا دقت کردید، خدا قسم میخوره و لیل ادا یخشا و نهار ادا تجلدا. قسم به شب اون موقع که میپوشونه، قسم به روز اون موقع که میاد. یه بار دقت کنید، ما اینقدر این زندگی اون ماشینی شده، اینقدر چراغ و اینا هم زیاد شده، به شب و روز خیلی دقت نمی کنیم. دقت کرده اول مغرب ظرف چند دقیقه یه دفعه همه جا تاریک میشه. حالا مغربا رو بیداریم میبینیم، صبح ها بالا ملت میگنن میخوابن. صبح هم همینطوره دیگه، صبح هم ظرف چند دقیقه همه جا تاریکه، یه دفعه همه جا روشن میشه. ما چون همش خونمون چراغ روشنه، خیلی حواسمون نیست که تاریک روشن شد. یکی دو روز برقتون بره اینو خوب میفهمید. یک دفعه همه جا، حال با اینکه چراغ هم روشنه، میری بیرون میبینی تاریکه دیگه. ولی حالا اگه چراغ نباشه عادی نگاه کنی، میبینی ظرف مثلا 5 دقیقه همه چی رو میدیدی، یه دفعه دیگه چی نمیبینی. از اون ور شب تاریک ظلمات، ظرف 5 دقیقه یه دفعه صبح میشه، خورشید میاد بیرون. اون طول آفتاب و قبلش و بعدش فاصله 7 8 دقیقه بیشتر نیست که هوا تاریک تاریک یه دفعه روشن میشه. نمیگم حالا خود خورشید رو میبینی. در صبح و شب، در این زمانایی که همه چی داره تغییر میکنه، تسبیح خدا رو بگو. خدا تغییر نمیکنه. نه خدا تغییر میکنه، نه مؤمنی که مؤمنه به این راحتی ها تغییر میکنه، عوض میشه، دست از دینش برمیداره، دست از مرامش برمیداره. تسبیح بگو. این نباشه که حزب باد باشی، باد اینوری میاد ما هم اینوری میریم، فردا اونوری میاد ما هم اونوری میریم. این دولت سر کاره با اینوری هستیم، اون یکی دولت سر کاره اونوری هستیم. حزب باد نباش. با یه تغییری تو روزگار تو تغییر نکن. خدا از هر تغییری مسئوله، فوق هر تغییریه. خب هو الذی یصلی علیکم و ملائکته لیخرجکم من الظلمات الی النور و کان بالمؤمنین رحیما تحیتهم یوم یلقونه سلام و اعد لهم اجرا کریما. خب حالا سختشو میگم، حالا صفاشو ببر. خدا به شماها صلوات میفرسته، صلات میفرسته. صلات یعنی نماز. یعنی چی خدا نماز میخونه؟ یصلی، یصلی میگه یعنی نماز میخواند. ما به این آدم میگیم مثلا یصلی تو حالت عادی یعنی فلانی نماز میخونه. میگه زید یصلی، یعنی زید نماز. میگه حالا خداست یصلی،
خدا که نماز نمیخونه. هو الذی یصلی علیکم بر شما و ملائکته ملائکش هم برای شما. بیداد بیداد چی شد؟ قاطی گاتی شد. تا حالا ما میرفتیم برای خود نماز میخوندیم ولی نه. ببین صلات اصل لغتش یعنی خم شدن، یعنی منعطف شدن، یعنی متمایل شدن. ما که صلات به جا میاریم یعنی متمایل میشیم به سمت خدا، متوجه میشیم به سمت خدا، میریم به سمت خدا. خب شما بری سمت خدا، خدا رو میاد به سمت تو. هو الذی یصلی علیکم، تو روایت حدیث داریم شعرش میگه که با رحمت به شما مینگره، با رحمت عطف توجه میکنه به شما. نه فقط خودش، فرشته هاش هم همینطور. یه آیه دیگه میفرماید فذکرونی اذکرکم، ظاهرا این آیه داره اونو شرح میده. خدا میگه منو ذکر کنید، یاد من باشید، منم به یاد شما. اینجا چی گفت؟ گفت یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا، زیاد به یاد من باشید. هو الذی یصلی علیکم و ملائکته، خدا میاد سراغ شما، خدا به شما توجه میکنه. شما چطور تو نمازت میری سراغ خدا توجه میکنی؟ حتی یواشکی بگم نه مثل ماها، خدا با خود مثل ما توجه کنه که چی به درد نمیخوره حالی یواشکی، ولی خدا با خدایش میاد به ما توجه میکنه. خب ما با نقصامون میریم به خدا توجه میکنیم، خدا با خدایش میاد به ما توجه میکنه. ساده شو بگم که بفهمیم شما، ما خدا برامون درکش سخت. خوبی ما شیعیان اینه که یه اهل بیتی داریم، اینا خدایی شدن، الهی شدن، تجلی خدا تو زندگی ما. یعنی بری سراغ امام حسین، امام حسین میاد سراغت، امام حسین به توجه میکنه. بچه کیفی میکنه اون کسی که امام حسین میاد سراغش. نه؟ چقدر حاضری بدی امام حسین، امام زمان تو ببینی؟ میاد، تو برو سراغش کنم میاد. آقا جواب سلام واجبه دیگه، سلام میده اونم میگه علیک السلام. امام معصوم گناه که نمی کنه، واجبه که ترک نمی کنه. برای همین حواست باشه وقتی تو زیارت عاشورا، وقتی تو زیارت ها میری سلام میدی، اون میگه علیکم السلام. زیارت امام رضا علیه السلام رفتی دیگه، اشهد و انک تسمع و کلامی و ترد و سلامی، شهادت میدم شما میشتمی حرفنو، جواب میدی. حالا تو برو سراغ امام، تو با ظرفیت خودت میری سراغ امام، امام هم با ظرفیت خودش میاد سراغ تو. تو با ظرفیت خودت میری سراغ خدا، خدا با ظرفیت خودش میاد سراغ تو. ما اینجوری نماز میخونیم، خدا اونجوری میاد سراغ. ذکر کثیر بگو، فکر نکن فقط درد سره، اون وقت صفا میکنی. ما همیشه اصحاب امام حسین، وقتی دیگه امام حسین میگه شب عاشورا پاشیم بریم، اینا میگن کجا بریم آقا؟ دیوانه کنی هر دو جهانش بخشی، دیوانه تو هر دو جهان را چه کنن؟ ما دیوانه تو شدیم دیگه، کجا بریم؟ چیو داریم بریم؟ چه فایده ای داره بریم؟ مؤمن منطقش اینه. بس خدا به ما توجه میکنه برای چی؟ لیخرجکم من الظلمات الی النور، برای که شما رو از ظلمت به نور بیرون بیاره. آقا یعنی ما مؤمنین تو ظلمتیم؟ همواره ما تو ظلمتیم و همواره داریم میریم به سمت نور. ظلمت و نور نسبیه. آقا الان اینجا تاریکی یا نه؟ خب میگی که بستگی داره. الان رو با روز آفتاب زده بیرون نگاه کنی، یک کمی تاریک، خلاصه سایه اینا زیاده. تو روزی چراغا روشن کن، میگه اصلا سایه پیدا میشه یا نه؟ با نمیدونم اون تاریکی اونجا نگاه میکنی نه اینجا روشنه. ما دائما از ظلمت ها میریم به سمت نور. آیت الکرسی اون آیه بعدیشو میدونیم دیگه، الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، خدا ولی مؤمنینه، این مؤمن دائما از ظلمت میاره به نور. والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات. نشد که اونا تو نورن ما تو ظلمتیم، ما میریم تو نور، اونا میان تو ظلمت. هر جایی هستی یه مقدار نور هستی یه مقدار ظلمت. مؤمنین دائما از این ظلماتشون کم میشه به سمت نور میرن، کافرین دائما از این نورشون کم میشه به سمت ظلمات میرن. مؤمنین میرسن به نور محض، کافرین هم میرسن به ظلمت محض. که ظلمات فی بحر لجی یعشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج یده لم یکد یراها. تو وصف کافرینه میگه شما در نظر بگیرید توی شب توی دریا، نه دریای عادی، دریای عمیق، عمق دریا، شبم هست، هوارم ابری هم هست، موجم رو موج هست، یعنی حتی سوسوی نوی ستارگان هم نمیتونه بیاره. میگه انقدر ظلمت کافر زیاده دستشو در بیاره دستشو خودش نمیبینه. تو در نظر بگید دریایی که چون اهل دریایی دیگه اینجا کنار دریایی تای دریا هر چقدر بری پایین تر تاریک تر میشه، شبم باشه ابرم باشه دریا هم مواج و طوفانی هم باشه دیگه چه شبهت. میگه دست شده در بسید کافر اینه. بر همین کافرها قبلا رفت کنم خب بعدم گفتم شکاکن شکاک اصلا شکاکیت حالا تو فلسفه که ما رشتمونه تو شکاکیت تو دوره مدرن موج میزنه، همه شکاک شدن. خب طبیعیه، خدا گفته بودش انتظار داری شکاک نشن. تو که انتظار داری که تو فلسفت به شکاکیت نرسی انتظار اشتباهی داری. تو ظلمات محض رفتی بعد میگه چرا نور نیست؟ خب معلومه تو ظلمات محض نور نیست، بیا تو نور. هو الذی یصلی علیکم لیخرجکم من الظلمات الی النور و کان بالمؤمنین رحیما. یه رحمت خاصی برای مؤمنین داره. مثلا چی؟ تحیتهم یوم یلقونه سلام. تحیت یه معنی سادهش اینه که همین سلام و احوالپرسی. تحیت میگم خدمت شما، خوش اومدید، دیدید اینجور میگیم. تحیت تعبیره که عرب ها به کار میگفتن تو خوش آمدگویی به هم دیگه میگفتن حیاک الله، یعنی خدا زندت بکنه. خدای حیاک الله رو آورد تو قرآن تحیت اینا. این تحیت یعنی چی؟ یعنی یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما یحییکم. ای مؤمنین جواب خدا و رسول رو بدید. خدا و رسول شما رو دعوت کردن شما رو زنده کنن. بابا این زندگی که ما داریم مرگ، مرده ایم. من خودم رو دارم میگم مرده ایم، متحرکیم، زندگی نمی کنیم. از زندگی چی فهمیدی تو؟ آدم بی امامش از زندگی چیزی میفهمه؟ همش سختی، همش دردسر، همش دعوا، همش مشکلات. غیر این زندگی بمون، فلان چی گرون شده، فلان چی اینجور شده، فلان چه تصادف شد، فلان چی فلانی مرد، همش صبح تا شب فقط خبر بد میشنوی. فوقش خبر خوب اینه که یه عروسی شد، یه خبرهای تک تو کم میاد. نهایت خبر خوب اینه که بیا فلان جا مهمونی. اونایی که با امام حسین علیه السلام بودن چه حالی داشتن؟ تحیت هم زنده شدن، به حیات رسیدن، به حیات طیبه. بابا اونا که شهید شدن. فلا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا. اون کسی بره پهلو امام حسین عظیم به بعد زندگی کنه مرده است؟ مرده امثال منم. شهیدان زندن، ما مردیم. بعد این تحییتشون سلامه. سلام یعنی سراسر سلامتی. خدا یه حیاتی بهش داده، یه ذره نقص توش نیست، یک ذره ناراحتی توش نیست، یک ذره کدورت توش نیست. ارتباطاتی که با هم دیگه دارن، احوال برزشون سلامه. این به او سلام میده، او به این سلام میده. سلام میده یعنی چی؟ یه بار ما الان میگیم سلام، نمیدونیم سلام میگفتیم یعنی چی. سلام اسمی از اسماء خداست. المؤمن السلام المؤمن السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر اواخر سوره 8. سلام اسم خداست، یعنی من در پرتو سلامتی که از جانب خدای با تو ارتباط برقرار میکنم. ببین اگه ما روابطمون با هم دیگه بشه چی میشه؟ اینجوری ما با هر کی بخوایم ارتباط برقرار کنیم با اسم سلام خدا ارتباط برقرار میکنیم. خدا با سلامش با ما مواجه بشه یعنی چی؟ یعنی سراسر سلامتی، یک ذره من اذیتم به هیچ که نخواهد رسید. نه فقط اذیتم نمیرسه بلکه خوشی و خوبی و سلامتی به دیگران میرسونم. اگر روابط جامعه دین اینجور بشه چی میشه؟ همین. آقا بیشتر از اینم مگه میشه؟ ببین خدا به حیات طیبه رسونده، سراسر زندگیت هم کرد سلام، بالاتر از اینم داریم؟ و اعد لهم اجرا کریما جلال خالق. خدا یا منظور چیه؟ یه چیزی بگو ما هم بفهمیم. خودش گفت نمیفهمیم. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم قرة اعین. آقا چی بگیم بهتون؟ شما نهایت چیزی که دیدی تو زندگی دنیاست. خب من میخوام بهتون بگم تو بهش برای چی آماده کردن؟ چی رو باید بگم؟ باید بگم نهری از عسل، نهری از شیر. شما اینا رو میفهمی دیگه، چی بیشتر از این میفهمی؟ میگم حورالعین، یه چیزا میفهمی دیگه. خوشی های زندگی شما میخوای بگی یه جای خیلی باصفا. الان مثلا یکی از میگفت این شبهاتم الان که پاسخشو بدم، میگفتش که آقا این پیامبرینا چون عرب و بیابان بودن و صحرا و اینا نبود، خدا همش از باغ و اینا حرف زده. الان شما سوال میکنم، الان میخوان بگن بهترین جای منظره های خیلی قشنگ دنیا کجا میگن؟ میگن مثلا آبشار نیاگارا. رفتید؟ نه ما که نرفتیم، عکساشو ببینید. میگن جنگل های انبوه آمازون، جای خیلی رودخانه هایش خروشان. و چرا ربطی داره به عرب بودن و مسلمان بودن و بیابان نشین و نمیدونم؟ اونایی که تو باغات زندگی میکنن بهش بگه یه جای خیلی باصفا، میگه یه آبشاری هست این نزدیکای خونه ما، مثلا نزدیکای باغ ما، کنار اون آبشاره برو، یک درختایی داره. شبه این پیخور میکنی ولی چی؟ خدا میخواد با ما حرف بزنه، میگه بهتری چه که میگه جنات تجری من تحت الانهار، باغ‌های انبوه که رودخونه زیرش جاریه، آبشار از اون ور میاد، دیگه چی به ما بگی که ما بفهمیم؟ بعد گفته فلا تعلم و نفس و ما اخفی علم، نمیدونی شما چیه. اما چی بهتون بگم؟ شما نرفتیم ببینید. حدیث داریم هر چیزی که میشنوی سماعه او اعظم من عیانه. هر کی میاد برای تعریف میکنه ما مثلا یه خونه داریم اینجور، یه ماشین داریم اینجور، هر کی تعریف میکنه شنیدنش بزرگتر از دیدنشه. وقتی میبینی اینقدر هم که میگفت نبود. میگه اما روز قیامت بهشت عیان او اعظم من سماعه. روز بهشت میبینی هر چی بهت گفتن کم گفتن. لهم ما یشاؤون فیها، هر چی دلت بخواد تو قیامت بهت میدن، تو بهشت هر چی دلت بخواد. بیشتر از این میشه؟ آره میشه. ولدینا مزید، یعنی چی خدا؟ من هر چی دلم بخواد میدی؟ میدم، بیشترش هم میدم. خب بیشترش من نمیتونم بفهمم یعنی چی. آخه نمیتونی بفهمی دیگه، چون بیشترش رو که تو نمیتونی تصور کنی. تحیتهم یوم یلقونهم سلام، مؤمن باش. تحیتهم یوم یلقونهم سلام و اعد لهم اجرا کریما. این تازه اول کارشه، این تحیت سلام، این حیات طیبه سراسر سلامت و خوشی اول کارشه. ما یه اجر کریمانه هم با خدای خودمون مهیا کردیم. یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا. به به، ما پیامبر فرستادیم باهاتونه، شاهد. قبل از اینکه بگه بشارت میده، انذار میده، میگه شاهدته. شاهد یعنی چی؟ یعنی میبینه. خب کی میبینه؟ آقا اونایی که پشت دیوارن ما رو میبینن. شاهده. ما یکی از مزایای واقعا مزایای خیلی ساده ما شیعه بودن، خیلی معارف و راحت به همون گفتن، ما رو فهمیدیم. الان همه تون میفهمید که میگن امام حضرت زهرا به شما عنایت کرده یعنی چی؟ میگن امام زمان میبیندت یعنی چی؟ اینقدر گفتن دیگه جا افتاده برامون. و این آیات قرآن ها، قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون، کار انجام بدید که خدا شما رو میبینه. کنار خدا کیو گذاشت؟ رسولش هم شما رو میبینه. کنار رسولش کیو گذاشت؟ المؤمنون، مؤمنین حقیقی. یعنی کی؟ بنده؟ من که اعمال شما رو نمیبینم، آقایی که پشت الان ستونه من که نمیبینمش. میگه عمل شما انجام بدی، یه مؤمنونی هم هستن که میبیننه. یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا، ای پیامبر ما تو رو شاهد بر اینا فرستادیم. با اینایی پیامبر همواره با ماست، اهل بیت با ما، میبینن کارامون، اعمال ما برشون عرضه میشه. اگه اینو یادمون باشه گناه نمیکنه. حالا وقتی ببینه پیامبر جلوی پیامبر خدا رود میاد گناه بکنی، جلوی پیامبر خدا یه خانوم روش بیاد رو سرشو بندازه، شما رود بیاد بیاد خانوم نگاه چپ بکنی، پیامبر هم آیسته داره نگاه میکنه رود بیام. مؤمن بشو، ذکر کثیر داشته باش، اون وقت ما به پیامبر میگیم پیامبر ما رو تو شاهد بر اینا فرستادیم. و بشارت دهنده و انذار دهنده. بشارت یعنی فاز مطلوب چیه؟ من بهتون میگم چه خبره. انذار یعنی فاز نامطلوب چیه. و داعیاً الالله به اذنه و سراجاً منیرا، دعوت کننده به خدا به اذن خدا. این دعوت کردن با هدایت کردن یه تفاوت کوچولی داره. اگه تفاوت ساده بگیر برای شما راحت میگم. ببین شما هیچ وقت نمیری ماشین تو دعوت کنی بیاد جایی، ولی ماشین تو هدایت میکنی، درسته؟ میری پشت فرمان میشینی ماشین رو هدایت میکنی، اما هیچ وقت نمیری ماشین تو دعوت کنی. هدایت یعنی اونجایی که حرکت میدن آدمو، دعوت یعنی اونجایی میگن تو میفهمی راه میافتی میری. برای اینکه ماشین رو میشه هدایت کرد، اما ماشین نمیشه دعوت کرد. پیامبر اومده ما رو دعوت کنه، دعوت کنه با عقل خودمون بفهمیم. هدایتمون هم میکنه ها، اما هدایتش زمانی که تو دست بذاری تو دستش، تا دست رو نذاری تو دستش فقط دعوت میکنه. چقدر اینا مهربانن، زور نمیگن به ما، دعوتت میکنه به اذن خدا. به چی؟ به خودش؟ نه، به خدا. نمیگه بیا طرف من، میگه بیا بریم سمت خدا. و سراجن موری را، اون وقت خوبی دعوت پیامبر اینه که مثل چراغ میمونه، نه فقط تو میفهمی راه چیه، بلکه میفهمی کی داره دروغ میگه، کی تقلب میکنه، کی انحراف داره ایجاد میکنه. دعوت پیامبر یه دعوتی نیست که فقط خودشو بشناسی، باطل هم میشناسی، چراغ روشن میکنه، همه جا روشن میکنه. وقتی چراغ روشن میشه همه چی رو میبینی، هم راه رو میبینی هم چاه رو میبینی. یه بار این است که یه جایی میخوای بری، میگن مسیر از این بره، این دعوت عادیه، مسیر رو نشونت میدن. یه بار این است که مسیر رو نشون میدن، چراغ و بره میدن دستت، میگن حالا برو دیگه تو مسیر. اگه نمیدونم سنگی باشه زیر پا، چاله‌ای باشه، اگه ذکر کثیر داشته باشی انحرافات نمیتونه منحرفت کنه. هزاری ماهواره هم بیاد نمیتونه ببره. چرا الان میبرن ماهواره آدم ها رو؟ افراد ذکر کسی دارن. آخه اگه کسی ذکر کسی داشته باشه که ماهواره نگاه نمیکنه، خجالت میکشه. خیلی از برنامه‌های ماهواره انصافاً امام زمان علیه السلام کنار نشسته باشه نگاه میکنی؟ اینکه گفتن ماهواره نگاه نکن، دلیلش هم همینه. ما یه رفیقی داشتیم، یه جوونی بود، اومد ما گفت حاج آقا، من هر وقت اون موقع هنوز موبایل و اینا نیومده بود، اینکه میگم دستورالعمل اجرایی برای که چیکار کنی هر جایی نری، کانالا و نمیدونم چیزا اینا، اون موقع فقط کامپیوتر بود و اینترنت. گفت حاج آقا من هر وقت میگم اون موقع فیلترم، حالا الان فیلترش قوی شده، فیلترش کانالش هم قوی شده، خبر داریم ما. ولی خلاصه حالا کسی نخواد فیلتر شکن استفاده کنه، فیلترها قوی هر جای نشونه نمیدن. اون اوایل که بود فیلترها اینقدر قوی نبود. بعد افراد میرفتن دیگه، میرفتن این جاهای خیلی آنچنانی که میدونید منظور من چیه. یکی اومد گفت حاج آقا من چیکار کنم، هر وقت با کامپیوترم میشینم میرم این جاها نمیتونم جلو خدا رو نگه دارم. یک کاری بهش گفتم، حالا به شما هم میگم، ولی این کارو انصافا مسخ نکنید. بهش گفتم ببین کنار این صفحه مانیتوره یه جمله بنویس امام زبان میبیندت، این جمله رو بذار کنار مانیتور، بعد هر جا دلت خواست برو. یه دو سه روز بعد دیدمش، گفتم چی شد؟ گفت نوشتم سریع کندمش. ما نمیخوایم با امام زمان ارتباط داشته باشیم، خوشمون نمیاد امام زمان ببینتمون. یه جوری زندگی کن که امام زمان میبینتت. وقت ببین چه زندگی میکنی، هر کاری خواستی بکنی فقط یادت باشه اون کاغذر رو نکنی، کاغذر رو بذار جیبه، بذار کنار موبایلت بذار. بعد ببین چی کار میکنی تو موبایل، یه بازی هم نمیشه کرد که حالا جلوی امام زمان روش نمیاد که بازی بکنه، صبح داشت فقط پای بازی نشستن ها. حالا جلوی امام زمان چه کارایی میکنه؟ عالم محضر خداست. اون تا بانی با خدا سخته، من میگم امام زمان راحت تر بفهمی، وگرنه اصلش خداست، همه کار خداست. امام زمان هم امام زمان شده چون او خدا فرستاده، او خدا این امام کرده. ببین مؤمن که شدی ذکر کثیر شد، وقت میگه یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی الله باذنه و سراجا منیرا چراغ روشن. فلا تطع الکافرین و المنافقین و دع اذاهم و توکل علی الله و کفا بالله وکیلا. دعوت خدا رو گوش بده، حرف کافر و منافق رو گوش نده، حرف کافر و منافق رو گوش نده. آقا خیلی اذیت میکنن، خیلی فشار میارن به آدم. و دع اذاهم، بله ما میدونیم اذیت میکنن، ول کن اذیت اینا رو، بی خیال شو. آن چجوری بی خیال شم بابا، خیلی دلم میخواد. و توکل علی الله و کفا بالله وکیلا، به خدا توکل کن، برو سراغ خدا، خدا همچی کمکت میکنه، همچی کمکت میکنه. گریزی هم بزنیم به دفاع مقدس دیگه، ما تو دفاع مقدس چجوری تونستیم حریف بشیم؟ لا تو تل کافرین و منافقه. یه منافق اول انقلاب اومد حکومت رو دست گرفت، افراد اطاعت ازش نکنن، بیرونش کردن از این کشور، اطاعت نکردن از منافق، اذیت هم کردن، چقدر کشتن جوونا رو، چقدر مردم بیگناه کشتن این منافقین اول انقلاب. عیب نداره، اذیت رو تحمل کردن، تحمل کردن، توکل به خدا کردن، آخرش کی برد؟ آه و این بدبخت این منافقین چی شده الان بعدشون؟ جال اصلا بعضا دلم میسوزه بر این بیچاره ها، بدبخت ها. منافقین مهمترین شعارشون مبارزه با آمریکا بود. اینا غالبا تو فضاهای توده‌ای بودن. اون زمان دو گروه مهم داشتیم، دو تا ابرقدرت داشتیم دیگه، ابرقدرت شرق و غرب، آمریکا و شوروی. اینا متمایل به شوروی بودن، مارکسیستا و اینا بودند و خیلی هم چیز بودن با آمریکا، خیلی بد بودن، شیطان بزرگ. اصلا تو کتاباشون اگه این جزء واسون گیر بیاری هنوز گنده، شیطان بزرگ، شیطان بزرگ خیلی داشتن، امپریالیسم آمریکا. حالا ما سن اون موقع خیلی کمتر بودن کتاباشون رو خوندن، ولی اینه که سنشون بیشتره یادشونه، امپریالیسم، استکبار جهانی، اینا کلی میگفتن. حالا الان مقرشون شده آمریکا. چقدر بدبخت میکنه خدا اینا رو، چقدر ذلیلشون میکنه. الان تو کشور اروپایی تو فرانسه مهمترین میتینگاشون رو برگزار میکنن. برید بیا هنوز کتاباشون موجوده، جو بخی جو ممکنه پیدا شه، برید صحبت اینا در آمریکا و فرانسه بخونید. بعد خدا که میخواد ذلیل کنه اینجوری ذلیل میکنه. ده عظام ولشون کن تو، خدا اینا رو همچی بدبخت میکنه که کرده. خدا کافیه. ما چیکار کردیم برای منافقین؟ چی؟ در رفتن دیگه. نمی رجبی و نمیدونم این زنش و اینا هم در رفتن دیگه همش ما کاری کردی؟ و کف الله المؤمنین القتال سوره جنگ احزاب این بود دیگه، خدا کفایت کرد مؤمنین رو شوانیت نیست کاری بود، قصدش رو نخور، اذیت میکنن بله یه مدتی آدم میکشن یه مدتی اذیت میکنن، اما جامعه دینی حرکتش رو ادامه میده. و الانم منافق هست، قبلا بهت گفتم دوباره میگم آقا تو حکومت دینی منافق هست، تعجب نکن. وقتی تو حکومت هست علی علیه السلامش منافق بود، پستم داشت، تو حکومت ما که خیلی عادیه. هست، چیکار کنیم؟ بشناس منطق منافق رو، بشناس منطق مؤمن رو، بشناس لا تطع الکافرین و المنافقین و دع عزاهم و توکل علی الله. منطق خدا و رسول بشناس، منطق مؤمن رو بشناس، ذکر خدا رو زیاد بکن. ذکر خدا رو زیاد کردی کم کم منافق ذلیل میشه، اگه منافق ذلیل شد امام زمان میاد. تا وقتی منافقین همه کاره باشن که امام زمان نمیتونه بیاد. تا وقتی مردم تشخیص نمیدن دوباره منافقین بیان یه موجی را بندازن دوباره امام حسین بکشن. یه جمع‌بندی کنم چی شدش تو این جملات. خدا میگه آقایون ذکر کثیر داشته باشید، اگه ذکر کثیر داشته باشید، اگه خدا رو منزه بدونید از هر مشکلی، بدونید برای خدا بنبستی وجود نداره، اون خدا به شما توجه میکنه. یصلی علیکم، خدا که به شما توجه کنه کم کم از ظلمت ها در میاره، هی وارد نور میکنه، هی وارد نور میکنه، هی راهو بهتر تشخیص میدی. یک کسی گفت آقا استاد اخلاق و اینا چیکار کنیم؟ استاد اخلاق ولش کن، راهش رو ما یاد دادن خود اهل بیت. من از حضرت آیت الله بهجت مکرر میرفتن ایشون سوال میکردن آقا ما استاد اخلاق میخوایم، ما راه و سیر و سلوک میخوایم، چیکار کنیم؟ این حدیث رو براشون میخوند، من عمل بما یعلم علمه الله ما لم یعلم. اونی که میدونی و عمل بکن، اونی که نمیدونی خدا بهت میگه یخرجکم من الظلمات الى النور. ما همه چیو نمیدونی تشکیل بدیم، اما اونجایی که فهمیدی، اونجایی که وجدانت حکم میکنه الان دیگه به ناحق دارم رفتار میکنم، اونجا پارو وجدانت نذار، پارو نفست بذار، دفعه بعدی پنج تا مطلب بهتر میفهمی. اینا که رفتن به مقامات بالا رسن از همینجا شروع کردن، خدا بیرون بیاره. بعد آورد چی میشه؟ تحییتتون حیات طیبه میشه، رفت و آمدتون با هم دیگه حیات طیبه میشه، سلام و سلامتی میشه. همینم نست، خیلی بیشتر از اینا اجر کریم بهتون میدن. یه پیامبری براتون میفرستن، شاهده، کنار دستته، باهاته، همراهته. دیشب گفتم نافع میشست تیر میخواست بزنه، نگاه میکرد به آقاش، کیف میکرد، پهلو آقا وایسه آدم تیراندازی کنه، پهلو آقا بره شهید بشه، پهلو آقا شمشیر بزنه، پهلو آقا شمشیر بخوره، پهلو آقا اذیت بشه، صفا داره جلو چش آقاست. خود امام حسین هم همین بودا. وقتی علی اکبر، علی اصغر اینا گفت چی گفت؟ گفت کافی است که در مقابل دیدگان خداست. آمارم با خدا زنده است، خدا ببینه، همین برای تسلی من کافیه. یه جمله شو نخوندم، نمیدونم آیه دستم درده. بله بش، این یکیش خیلی مهم بود، ببخشید یکم بگم. و بشر المؤمنین، میگه که پیامبر تو رو شاهد و بشیر و نذیر فرستادیم و دعوت کننده به خدا به اذنش فرستادیم، چراغ روشن فرستادیم، به مؤمنین بشارت بده به ان لهم من الله فضلا کبیرا جل الخالق. فضلا، خود فضلنش چیه که کبیراش چی میشه؟ ببین ما به خدا میگیم خدایا ما با عدلت رفتار نکن، با فضلت رفتار کن. یعنی خدا میگه روز قیامت فکر نکن من جزای عملتو میدم، اونو که میدم بی خیالش. به مؤمنین نمیگه بشارت بده من جزای عملشونو میدم، اونو که قطعا من خدا میدم. بهشون بشارت بده به فضل اضافیایی که من دارم میدم. بعد خدایی که الله اکبره، خدایی که الله اکبره میگه فضلی که میخوام بهت بدم کبیره. بابا شیطان اینقدر ما رو اذیت میکنه، میگه و کان کید الشیطان ضعیفا. شیطان که اینقدر ما رو اذیت میکنه کارش ضعیفه، کارش کوچیکه. فضلی که من خدا میخوام به تو بدم کبیره. میخوایم همین کبیر یعنی چی؟ ببین شیطان چقدر اذیت میکنه، بعد همه اینا کوچیکه، بعد ببین بزرگ یعنی چی. ما نمیفهمیم دیگه، چه بشارت های خوبیه. بعد این بشارت رو داد، میگه حالا دیگه نگران منافق و کافر نباش و در عذابم اذیتشون رو بل کن و به خدا توکل کن. خب یه صلواتی فرستید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
امشب شب حضرت علی اکبره. چه آقایی جالب. این آیاتی هم که خوندیم، این مقامات بالا بالاست، یکیش مال حضرت علی اکبر. حضرت علی اکبر یک کارا کرده تو عالم، ما نمیدونیم. اینا خیلی بزرگن، یواشکی میگن، داد میزنن یواشکی میگن. یعنی چی؟ یعنی رجز میخونه، همه رجزاشو عادی میفهمن. یه کاری انجام میده شما برات علامت سوال بشه منظور چیه، بعد رجز میخونه یواشکی تو رجزش میگه منظورم چی بود. بعد اغلب ماها چون در حد خودمون فکر میکنیم نمیفهمیم. توی بنی هاشم اول همه حضرت علی اکبر رو فرستادن. قربونش بشن. اللهم اشهد هلا هؤلاء القوم فقد برز الیهم غلام اشبه الناس خلقا و خلقا و منطقا به رسول الله. خدایا تو بر این قوم شهادت بده من کسی رفت سراغشون که شبیه ترین مردم است به لحاظ آفرینشش، به لحاظ خلق و خوش، به لحاظ نحوه صحبت کردنش. کنا ازش تقنا اله نبی یک نظر نا اله. هر وقت دلمون برای پیامبر تنگ میشد یه نگاه میکنیم علی اکبر، قیافش هم خیلی شبیه پیامبر بوده. آقا دلاور شجاع، صدای خواهم جنگ برات میگه. بشتنی میره رجزها و این دعواها کاره که حضرت کرد. حضرت میره هماورد میطلبه، یکی حاضره بیاد، یکی از پهلواناشون به اسم طارق بن کثیره وارد میدون میشه. دوز ضربه اول تموم کارش. نفر بعدی داداش این طارق هم از اون پهلوانا بوده، عصبانی میشه او حمله میکنه تمومه. بعدی طلحه پسر طارق اونم از این پهلوانا بوده، عصبانی میشه یعنی چی هم بابا میکشم عمو، میاد تموم کارش. خیلی بهشون برمیخوره. بکر ابن غانم از فرماندهان رد بالاشونه. تعریف میکنن یعنی میگه تو بسته این بکر ابن غانم گفتن معادل 100 مرد جنگی بوده. میگن آبروریزی شد بکر، تو برو خیلی آبرومون رفت. بکر ابن غانم میاد یه جنگ شدیدی بین این دوتا در میگیره، گرد خواب بالا میگیره، نمیبینن چی شد. هم اون قویه هم علی اکبر. یه دفعه میبینن شمشیر علی اکبر بلند شد، زد از کمر دونی بشه. تو مقاتل نمیشه چه ضربه ای زد، خسته شده برمیگرده پهلو. آقا آقا چرا برمیگردی؟ آقا میخواد علامت سوال تو ذهن من و تو بذاره. علی اکبر خبر نداشت آب ندارن؟ یه معنای سادش اینه که یه بار دیگرم میخواست آقاش رو ببینه، یه بار دیگرم میخواست امام زمانش رو ببینه. اما برخی ها امان سامانی دیوانی داره، یه عارفیه، برداشته کل جریان عاشورا رو عرفانی شهر داده. پس شهر میده میگه علی اکبر توی مجاهدت هایی که میکرد همینجور به کشف و شهود میرسید، مقامات عالم رو در مینوردید، همینجور داشت میرفت بالاتر و بالاتر. انقدر این حقایق در جانش سنگین اومد، دید کم مانده افشای حقیقت کنه. برگشت پهلو باباش، بابا جون من آتش حقایق داره منو میکشه، چیکار کنم؟ باباشم این انگشترش که مهری بود زد تو دهنش، اینو بذار تو دهن. هر که را اسرار حق آموختند مهر کردند و دهانش دوختند. های امان سامانی از خودش گفته اینا رو. من باید فکر کردم همین چیز ذوقی گفته. من رفتم رجزای علی اکبر رو خوندم. دم هسته علی اکبر تو رجزاش میگه یواشکی یواشکی همین حرف رو زده. حضرت وقتی بر میگرده پهلوی باباش تواضع میکنه، پدرش هم انگشتر رو دهنش میذاره، تو برخی نقلات زبان رو زبانش میذاره، بر میگرده رجز میخونه، حمله میکنه. الحرب قد بانت لها حقائق و ظهرت من بعدها مصادق و الله رب العرش لا نفارق و جموعكم او تهمت البوارق. این جنگ حقایق رو داره آشکار میکنه و این حقایق پشت سر هم مصادیقش داره آشکار میشه. به پروردگار عرش ما از شما جدا نمیشیم تا ضرب شمشیرمونو به شما نشون بدیم. یه حقایقی آشکار کرد در حد فهم ما که کی منافقه کی مؤمنه. یه حقایقی هم ملی علی اکبر آشکار کرده بود. آها میره دوباره میزنه به قلب دشمن. تو اون وسط درگیری یه ملعون تیری میزنه، تیر میخوره به گلوی آقا، منقلبن مره از فرصت استفاده میکنه، نیزه ای میزنه به سینه آقا. فتن اقل فرس آقا که نیزه میخوره اینجور میفته گردن اسبشو میگیره. این اسبای اون موقع آموزش دیده بودن، ظاهرا وقتی سوار اسب میره گردن اسبو میگیره معناش اینه که برگردون منو به خیمه. اما چه کنیم، آقا خونش فوران میزنه، ظاهرا خون میاد جلو چش اسبو میبینه، اسب به تاخت میره. اما به جایی که به تاخت میره به سمت خیمه، اشتباهی به تاخت میره به سمت دشمن. فزدنو به اسیابه علمان علما. آقا امام حسین خودشو میرسونه. قتل الله قوما قتلوک ما اجرعهم علی الرحمن ولا انتحاک حرمت الرسول. این بایستن علی اکبرش، علی اکبر حال دیگه نداره، آخرین لحظات عمرشه، میگه یا ابتا حالا جدی رسول الله، پدر جان من اومدم از تو آب خواستم، قد سقانی به کأس دل اوفا. آقا جدم رسول الله با جام شراب بهشتی اومده بالا سرم و هوا یقول به تو داره میگه الاجل الاجل فا این نلگه که ازن من خورتم. حسین جان بشتا که جام گوارای تو هم آماده شده. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایم انقلبی انقلبون. خدایا ما رو ببخش و بیاموز تا نیاموزی از دنیا نبر. توفیق بندگی به همه ما عنایت بفرما. در ظهور امام زمان علیه السلام تعجیل بفرما. رهبر عزیزمون نظام مقدس جمهوری اسلامی رو تا ظهور امام زمان علیه السلام با عنایت امام زمان علیه السلام حفظ بفرما. کید منافقین رو به خودشون برگردون. حاجت همه حاجتمندان رو با ظهور امام زمان علیه السلام، با عنایت امام زمان علیه السلام برآورده به خیر بگردان. مردم مظلوم عالم در هر جای هستند، به ویژه مردم مظلوم میانمار، مردم مظلوم یمن، بحرین، فلسطین، عراق، سوریه، هر جای هستند، هر چه سریعتر با ظهور امام زمان علیه السلام از شر ظالمان نجات عنایت بفرما. همه بیماران رو با عنایت امام زمان علیه السلام شفا عنایت بفرما. حاجت همه حاجتمندان رو با عنایت امام زمان علیه السلام برآورده به خیر بگردان. اولین و آخرین دعای همه ما رو تعجیل در ظهور امام زمان علیه السلام قرار بده. صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.